شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. مهمترین عناوین خبری امروز. در حالی که استرالیا از هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود برای سال 2035 دفاع می کند، واکنش های متفاوتی به این موضوع ابراز می شود. نخست وزیر استرالیا تحت فشار است تا توافق دفاعی به تعویق افتاده با پاپا نیوگینی را نهایی کند. امانوئل مکرون انتظار دارد که تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تا پایان ماه جاری میلادی دوباره برقرار شود. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. دولت استرالیا از تعیین هدف اقلیمی خود برای سال 2035 به میزان 62-70% دفاع کرده و گفته است که باید واقع بینانه عمل می کرده. هدف استرالیا برای سال 2035 پایین تر از بریتانیا اما بالاتر از نیوزیلند، کانادا و ایالات متحده آمریکا است. گروه های محیط زیستی گفتند که استرالیا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باید هدفی حتی بالاتر را دنبال کند، در حالی که حزب سبزها این هدف را تلاشی ضعیف برای انجام تعهدات دولت تحت توافقنامه پاریس عنوان کرده است. اگرچه کریس بوین وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی استرالیا میگوید که دولت سعی در کم اهمیت جلوه دادن تلاش‌ها یا مسئولیت‌های خود ندارد.
It's ambitious by international standards compared to like-minded similar economies. It is ambitious in terms of halving emissions from today, but it's achievable. The target's got to be two things: ambitious and achievable. A target over 70 is not achievable. Is not. That advice is very clear. We have gone for the maximum level of ambition that's achievable.
حزب سبزها در استرالیا حزب کارگر را به عدم موفقیت در کاهش خطرات اقلیمی برای استرالیایی‌ها با تصویب پروژه گاز وودساید متهم کرده است. این حزب میگوید که قرار بود این گزارش در سال 2024 منتشر شود، اما این تأخیر به این معنی بود که حزب کارگر قبل از تایید تمدید در هفته گذشته از به اصطلاح آینده تاریک اقلیمی استرالیا آگاه بوده است. این ادعا پس از انتشار ارزیابی ملی ریسک اقلیمی که مدت‌ها مورد انتظار بود منتشر شد که نشان می‌دهد حدود 1.5 میلیون استرالیایی در آینده در معرض خطر بالای تأثیرات مخرب تغییرات اقلیمی قرار خواهند گرفت. لاریسا واترز رهبر این حزب می‌گوید که این گزارش زنگ خطری برای حزب کارگر است.
Australians have had enough of their safety, their cost of living and their security coming last. After the profits of Woodside, of Glencore, of the other big coal and gas companies that make big donations to both sides of politics, and get to write their own rules. People are sick of the system being rigged against them and favours being done for big corporations, while their very security and way of life is at risk.
اسرائیل در روز 18 سپتامبر گفت که به مدت 48 ساعت یک مسیر اضافی برای خروج از شهر غزه باز خواهد کرد، زیرا بمباران‌هایش ادامه دارد. صدها هزار نفر در این شهر پناه گرفتند. اسرائیل تخمین می‌زند که حدود 400 هزار نفر تاکنون از این منطقه فرار کردند. این حدود 40% از افرادی است که یک هفته پیش در این شهر بودند. اسرائیل می‌گوید که در تلاش است تا این شهر را از غیر نظامیان خالی کند تا بتواند هزاران مبارز حماس را به دام انداخته و از بین ببرد. مقامات غزه می‌گویند در 24 ساعت گذشته 63 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. این خبر در حال منتشر می‌شود که راهپیمایی دیگری در اورشلیم توسط اسرائیلی‌ها با درخواست پایان جنگ برگزار شده است. آویوا میمونی بلوچ، استادی که در این راه پیمایی شرکت کرده بود، میگوید جنگ بی‌معنی شده است.
Our soldiers are going for war that has no reason anymore. We must debate and find an end that must be through talks.
بریجیت مکنزی رهبر حزب ملی‌گرایان در استرالیا میگوید امیدوار است انتونی آلبانیزی نخست وزیر بتواند پس از آنکه پیمان دفاعی روز چهارشنبه نهایی نشد، این پیمان را با پاپا نیوگینی تضمین کند. استرالیا و پاپوا نیوگینی در عوض بیانیه‌ای را امضا کردند، زیرا این پیمان هنوز منتظر تایید کابینه پاپوا نیوگینی است. خانم مکنزی در گفتگو با سکای نیوز میگوید که این پیمان دفاعی برای استرالیا مهم است و این سوال را مطرح کرد که آیا وزارت امور خارجه و تجارت وظیفه خود را به درستی انجام دادند یا خیر.
I want the Prime Minister to be successful. This is a substantial and significant treaty. It has all the hallmarks, though, of being rushed. In my experience, you would never send a senior minister, or indeed the Prime Minister, into a diplomatic situation to sign a treaty of this significance without everything being ironed out before the two leaders sit down to sign the piece of paper.
دولت فدرال استرالیا اعلام کرده است که 12 میلیارد دلار به قابلیت‌های کشتی سازی و زیردریایی نیروی دریایی استرالیا برای پشتیبانی از توافق اوکس کمک خواهد کرد. بودجه جدید از تحویل حوزه دفاعی هندرسن در نزدیکی پرت پشتیبانی خواهد کرد که انتظار می‌رود در طول یک دهه در مجموع 25 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این خبر در حال صورت می‌گیرد که استرالیا با فشار ایالات متحده برای افزایش هزینه‌های دفاعی خود در بحبوحه بررسی پیمان اوکس توسط دولت دونالد ترامپ روبرو است. انتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا میگوید که تأسیسات جدید هندرسن به زیردریایی‌های شرکای اوکس و همچنین کشتی‌های استرالیایی خدمات ارائه خواهد کرد.
We received the Virginia class submarines under the AUKUS arrangements. There will be a rotation of UK and US vessels. So this will provide for a significant benefit for our allies, which is part of the AUKUS arrangement. But in addition to that, of course, what we're doing here is the construction of surface vessels, the sustainment of our surface combatant vessels, and the depot level maintenance as well.
پاول او سالیوان، رئیس بانک ANZ، پس از جریمه 240 میلیون دلاری به خاطر سوء رفتار این بانک عذرخواهی کرد. جو لونگو، رئیس کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا موسوم به ASIC، میگوید بانک ANZ پس از آنکه این بانک به سوء رفتار خود در طول سالهای متمادی از جمله عدم بازپرداخت هزینه‌های دریافتی از مشتریان فوت شده اعتراف کرد، بار دیگر به اعتماد استرالیایی‌ها خیانت کرده است. همچنین مشخص شده است که این بانک اظهارات نادرست و گمراه کننده‌ای در مورد نرخ بهره پسنداز خود ارائه داده، داده‌های معاملات اوراق قرضه خود را به دولت فدرال نادرست گزارش داده و به صدها اخطاریه مربوط به مشکلات مشتریان پاسخ نداده است. سارا کورت، معاون رئیس ASIC، میگوید که ANZ از کمیسیون سلطنتی بانکداری در سال 2017 که ANZ و سایر بانک‌ها را مرتکب سوء رفتار تشخیص داد، درس عبرت نگرفته است.
It's now more than 5 years since the Banking Royal Commission, but disappointingly here we are yet again with not one but 4 more examples of how ANZ has fallen short. This pattern of misconduct at ANZ stretches back beyond the Royal Commission and over nearly a decade.
دولت بریتانیا از یک شام رسمی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قلعه ویندزور برای یادآوری اهمیت توافق اوکس به دولت او استفاده کرده است. انتظار می‌رود آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در صورت دیدار با آقای ترامپ در هفته آینده این توافق را مطرح کند. این توافق باعث می‌شود استرالیا 386 میلیارد دلار برای خرید زیردریایی از ایالات متحده هزینه کند. دولت آقای ترامپ در حال بررسی این برنامه مشترک است تا اطمینان حاصل کند که با دستور کار اول آمریکای او مطابقت خواهد داشت. چارلز پادشاه انگلستان در سخنرانی خود در شام رسمی اوکس را در کنار تلاش‌ها برای حمایت از اوکراین به عنوان یک موضوع عالی دفاعی و امنیت بین‌المللی قرار داد.
Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace. And our AUKUS submarine partnership with Australia sets the benchmark for innovative and vital collaboration.
نخست وزیر موقت جدید نپال پس از تظاهراتی که منجر به کشته شدن حداقل 51 نفر و فروپاشی دولت شد، از معترضان مجروح در بیمارستان عیادت کرد. سوشیا کارکی رئیس سابق دیوان عالی روز شنبه 13 سپتامبر با لغو مقررات منع رفت آمد و بازگشت آرامش منصوب شد. این انتصاب پس از تظاهراتی صورت می‌گیرد که ابتدا با ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی که اکنون لغو شده است آغاز شد و به خشونت کشیده شد و معترضان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و پلیس به سمت آنها آتش گشود. نارندرا مودی نخست وزیر هند می‌گوید که مشتاقانه منتظر بازگشت صلح و ثبات است.
Today, on behalf of the countrymen, I extend my heartfelt congratulations to Sushila Karki on assuming charge as the Prime Minister of the interim government in Nepal. I'm confident she will pave the way for peace, stability and prosperity in Nepal. Sushila taking the oath as the first woman Prime Minister of Nepal is a very good example of women's empowerment. Today, I will praise every person in Nepal who has kept the democratic values supreme, even in such an unstable environment.
و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید تهران در مذاکراتش با قدرت‌های اروپایی جدی نبوده و به همین دلیل انتظار دارد که تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران تا پایان ماه جاری میلادی یعنی حدود 2 هفته دیگر دوباره برقرار شود. آقای مکرون در پاسخ به پرسش خبرنگار کانال 12 تلویزیون اسرائیل که آیا اجرای اسنپ بک یا به اصطلاح مکانیسم ماشه قطعی شده گفت بله فکر می‌کنم همینطور است چون آخرین اخباری که از ایرانی ها داریم نشان میدهند که جدی نیستند. گفتن است فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان طرفهای اروپایی توافق برجام روز 6 شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرایند فعال کردن مکانیسم یا سازوکار ماشه را آغاز کرده بودند. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضور شما کردم.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.